بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. در بحث اراده مباحثی مطرح شد، حدوداً اونچه در اکثر کتب کلامی و معقول و حدیثی آمده است مورد صحبت قرار گرفت. به مناسبت دو سه تا حدیثی که از محتوای خاصی برخوردار بود که مناسب بود مستقلاً مورد صحبت باشد مطرح شد، و دو تا سؤال در ارتباط با اون احادیث عرض شد به نظر می رسد. یکی حدیثی بود که در اصول کافی کتاب التوحید باب المشیه صفحه 151 خونده شد که امر الله ولم یشاء و شاء ولم یأمر، امر ابلیس ان یسجد لآدم و شاء ان لا یسجد ولو شاء لسجد و نها آدم عن اکل الشجره و شاء ان یأکل و شاء ان یأکل منها ولو لم یشاء لم یأکل. و همچنین در ارتباط با حضرت ابراهیم هم نظیر همین حدیث خونده شد. عرض شد که دو تا سوال مطرحه که تکرار نکنیم. در بخش دوم، سوال دوم این بود که شبهه جبر در این احادیث هست و پاسخ این شبهه چیست. شبهه جبر هم به وضوح مشخصه از این حدیث شریف که نها آدم عن الاکل و شاء ان یاکل. و همچنین امر ابلیس به سجود و شاء ان لا یسجد، شبه مشخصه که تقریرم شد و تکرار نکنیم. جواب شبه هم روز گذشته گفته شد، پاسخهای مختلف و متعددی که گفته شده عرض شد. اون موردی که من برخورد کردم که بیشتر از همه جا وجوه مختلف را گفتن، مرآت العقول جلد دوم در ذیل همین احادیث، و اون چه به عرض رسید یک مقدار چرا یکم بذاریم اون طرف طرف من بذاریم باشه. اون چه که در جواب این شبهه به عرض رسید که خیلی به نظر می رسد جواب خوبی باشه و از یک دقتی و ظرافتی هم برخوردار هست و خیلی از احادیث از این قبیل را پاسخگوست، این بود که اراده حضرت حق در ارتباط با مسائل کونی که همه میدونیم تعبیر میشه اراده تکوینی، و هر اون چه اراده میفرماید همون هم انجام میشود، هیچ تخلفی در ارتباط با اراده حضرت حق نیست. و در غیر امور تکوینی، در غیر امور تکوینی اراده حضرت حق این تقسیم معمول مطرح است که در امور تکلیفی اراده اراده تشریعی است، امر و نهی هایی در ارتباط با انجام افعالی، ترک افعالی، و این امر و نهی های تشریعی به دو قسمت تقسیم میشه. یک، امر و نهی های جدی، و دو، امر و نهی های امتحانی. در اون مواردی که خود اون چه که امر شده است درش مصلحت است، اونجا امر جدی است. خود اون چه که نهی شده است درش مفسده است، اونجا نهی جدی است. ولی مواردی که خود اون چه که امر شده درش مصلحتی نیست و خود اون چه که نهی شده درش مفسده ای نیست، بلکه گاهی مصلحت بر خلافش هم هست، ممکنه که مصلحت بر خلافش هم باشه، اونجا میشه امرها و نهیهای امتحانی، میشه امر و نهی امتحانی. امر حضرت ابراهیم به ذبح فرزندشون، خود ذبح درش مصلحت نیست، امر میشه امتحانی. چه بسا در ذبح مفسده هم باشه و مصلحت در همون عدم ذبحه، و نهی حضرت آدم از اکل نهی ایشان از اکل خیر در اکل مصلحتی است، در ترک اکل که نهیم شده اکل مصلحتی نیست، نهی میشه امتحانی. نهی امتحانی، حالا توجه کنید تموم بشه صحبت. نهی امتحانی و خود فعل اکل هم درش مصلحت از حتی چه این که از خود حدیث استفاده میشه به شا ان یاکل، معلوم میشه درش مصلحت. خب با توجه به این تقسیم ها مکلف هم اختیارش در همه مواردی که تکلیف شده اختیارش محفوظه، طبق ادله قطعیه‌ای که اثبات اختیار مکلف اون ادله میشه، چه ادله وجدانی چه ادله برهانی که اساس ارسال رسول، انزال کتب، امر و نهی و تکلیف و مدح و مذمت و همه اینها هم بر اساس اختیاره، و الا هیچ کدوم از اینا معنا نمیده. اختیار عبد محفوظه. در اون مواردی که امر و نهی امتحانی نیست، اونجا مصلحت هم در آن است که اون چه امر شده انجام بشه، اون چه نهی شده ترک بشه. عبد هم که مختاره، اگر تصمیم اطاعت گرفت مطیع، تصمیم معصیت گرفت معصیت کار. در اون اوامر و نواهی امتحانی، در اون اوامر و نواهی امتحانی باز هم اختیار عبد محفوظه، منتها چون اونجا به طور اکثر مصلحت به عکس خیلی وقت هم، اگر موارد بگیم اصلا نه مصلحتی نه مفسده ای، ولی خیلی از مواردم در این دو موردی که در حدیث هست مصلحت به عکس، لااقل تو این دو مورد و همچنین در مورد ابلیس مصلحت به عکسه. اون وقت در چنین مواردی اراده مکلف، اختیار مکلف محفوظه. این مکلف اگر چنانچه به اختیار خودش در ارتباط با طاعت تصمیم گرفت، چون امتحانیست و مصلحت به عکسشه، به خدا نمیگذاره، این تصمیم اطاعت کرده، خدا مانعش میشه، این میشه مطیع، نمره میاره، مقام میاره. خدا هم به مشیت تکوینی خودش مانع میشه، چه این که درش مصلحت نیست، مثل داستان حضرت ابراهیم. امر به زب ولی و شاء این که زب نکنه. حضرت ابراهیم مختار، حضرت ابراهیم مختار اراده طاعت میکنند، اراده زب. اما در این مورد که البته ایشان نمیدونه حضرت ابراهیم، اما واقع امر اینه که امر امتحانیه و مصلحت در ذبح حضرت اسماعیل فرزند ایشان نیست. خداوند متعال مشیت تکوینیش برای این کار انجام نگیره و این کارم انجام نمیگیره، جلوشون میگیره. چه شد اینجا؟ مشیت تکوینی خدا کار خودش کرده، نگذاشته که ذبح انجام بشه. حضرت ابراهیم مختار هم اراده طاعت کرده، مطیع بودن خودش رو ابلاغ کرده، همه مقدمات کار رو انجام داده. شما بعد صحبت کنین. اون وقت پس از این که مطلب تموم بشه بگیریم، پس از این که همه مقدمات چه اینجا انجام داده، حضرت فرزندش رو به بیابون برده، بردن، مقدمات کار انجام دادن، کار رو تهیه کردن، کار رو برگلوش گذاشتن، کشیدن، فشار لازم رو دادن، مشیت تکوینی حضرت حق چون مصلحت درش نبوده مانع، ولی حضرت ابراهیم شد مطیع. پس به خوبی مشخصه که اختیارشون که محفوظ بوده، تصمیم بر طاعت گرفتن، شدن مطیع. در جریان حضرت آدم عکسه. حضرت آدم تصمیم بر اطاعت نداشت. کجا میفهمیم تصمیم بر اطاعت ایشان نداشت؟ از خود حدیث میفهمیم، از خود جریان ها و قرائن میفهمیم که چنین شده. مجبور نشده که اختیار ازش سلب بشود تا آسی نباشد. باز همچنون اختیارشون طبق ادله مربوط به اختیار، اختیار محفوظه، نشده است از عقل. اما تصمیم بر خلاف نهیه، تصمیم بر عقل، یعنی تصمیم بر عصیانه، به تعبیر خود قرآن تصمیم بر عصیانه. ایشان مختار تصمیم بر عصیان گرفتن. اگر چنون چه نمیخورد، چون مشیت تکوینی بر عقل بود، خدا اجبارش میکرد که بخوره، اجبار میکرد خداوند که بخورن، ولی خود ایشان کار کرد دیگه، به اختیار خودش کرده. همونی که مشیت تکوینی حضرت اقبرش هست، همون به اختیار خود ایشان انجام شده، تطبیق کرده اختیار جناب آدم علی نبینا و آله و علیه السلام، اختیار ایشان تطبیق کرده با مشیت تکوینی حضرت عقل. به نتیجه بله، همونجا همینطور. حالا من مطلب عرض کنم، بعد خدمتتون میشیم که روشن‌تر بتونم براتون بگم. تا اینجاش باز دقت میکنید چی شد؟ کل جریان تو این دوتا کلمه خلاصه میشه که چی؟ که عبد اختیارش محفوظ، اختیار عبد در ارتباط با جریان‌های مختلف گاهی تطبیق میکند با مشیت تکوینی پروردگار در موردی. اون وقت که تطبیق میکند، اگر چنونچه تطبیق کرد ارادهش با مشیت الهی، ولی اختیار عصیان کرده بود، اختیار عصیان او تطبیق کرده است با مشیت تکوینی حق. به نتیجه این اختیارش جای خودش محفوظه، به اختیار خود ایشان حضرت آدم مقدمات عقل انجام داده، نزدیک شجره شده، از شجره گرفته، خورده، طبق اختیار خودشون. که اگر چنانچه این کار نمی کرد، چون مشیت تکوینی بر عقل بود، به اجبار خواهد کرد، به اجبار می کرد، ولی قبل از این که خدا مجبورش بکنه، خود ایشان به اختیار خودش همون کار رو انجام داده.
اشکال سر همینه که اگر ایشون اختیار عقل نمی‌کرد، خدا چرا اجبارش
کرد؟ حالا چون دیگه عمرم گفتم بعدش صحبت بکنیم، شما رو میگم بعدش صحبت کنیم. و دقت فرمایید، بنابراین نتیجه این شد که یک انتقال ظریفی لازمه که عبد مختار اختیارش به جای خودش محفوظ، این عبد مختار، این عبد مختار گاهی اراده، چون مختاره اراده طاعت میکنه، گاهی چون مختاره اراده معصیت میکنه. در اوامر جدی که مسئله نیست، اونجا که اراده طاعت کرده جتاعت، اونجا که اراده معصیت کرده معصیت کاری، چیزی هم سوالی هم پیش نمیاد. امر به نماز شده، نهی از دروغ شده، این مکلف تصمیم میگیرد که مطیع باشه، در مورد امر به نماز نماز میخونه، در مورد نهی از دروغ دروغ نمیگوید، میشه مطیع. و اگر عکسش تصمیم بگیرد، در مورد نماز ترک نماز، در مورد دروغ فعل دروغ، میشه معصیت کار، این که مسئله نداره. اما در اوامر امتحانی، در اوامر امتحانی که مشیت حضرت حق برخلاف چیزی است که امر کرده یا نهی کرده، داریم بگیم تکلیف امتحانی است. خوب دقت کنید، تکلیف شد امتحانی، یعنی امر شد امتحانی، نهی شد امتحانی. وقتی امر و نهی امتحانی شد، یعنی در خود اون مأمور به مصلحت نیست قطعا. وقتی نهی امتحانی است، یعنی در خود منهی عنه مصلحت نیست، چون امتحانی است دیگه. اون وقت همین دو مورد گاهی میشه که اتفاقا همونی که امر شده درش مفسده، لذا مشیت الهی بر اینه که همونی که امر کرده به امر امتحانی انجام نشه. اون موردی که نهی کرده که باز امتحانی است، در اون منهی که نهی شده مصلحته، لذا مشیت حق تعلق گرفته بر همون منهی، مشیت تکوینی. حالا اگر این عبد به اختیار خودش با اون مشیت تکوینی پروردگار منطبق شد، خواست خودش مثل جریان حضرت آدم، اراده حضرت آدم با مشیت تکوینی الهی تطبیق پیدا کرده، خب حضرت آدم شده معصیت کار. چرا؟ چون نهى آدم عن الاکل و ایشان اکله، اتفاقا اکله با شاءن یأکل خدا هم تطبیق کرده و خدا مجبورش نکرده، خود به خود به اختیار خودش که این کار کرده منطبق شده است انتخاب حضرت آدم با مشیت تکوینی پروردگار. هم ایشان شد معصیت کار، هم مشیت الهی کار خودش کرده. یعنی اگر ایشان تصمیم بر معصیت نمی گرفت، خدا مجبورش میکرد که بخوره. و در قضیه حضرت آدم به عکس شده، حضرت ابراهیم به عکس شده، اونجا مشیت الهی بر عدم ذبحه، چون در ذبح مصلحت نیست، امر امتحانی بر ذبحه. امر امتحانی که بر ذبحه، اتفاقا حضرت ابراهیم تصمیم بر طاعت گرفته، چون تصمیم بر طاعت گرفته است ایشان، اون وقت خدا هم که مشیتش بر ذبح نیست، جلو حضرت ابراهیم رو میگیره، حضرت ابراهیم میشه مطیع، مشیت خدا هم کار خودش اینجا میکنه. یعنی اگر چنانچه عبد به اختیار خودش، به اختیار خودش مشیتش در راستای مشیت تکوینی پروردگار قرار گرفت، خدا دیگه دست به کار خاصی نمیشه، چون این خودش خود به خود این کار کرد و نتیجتاً کار انجام شده. و اگر چنانچه خیر برخلاف مشیت پروردگار تصمیم گرفت، بر اطاعت تصمیم گرفت، اون وقت خدا دست به کار میشه، جلوشه میگیره، مثل حضرت ابراهیمی که جلوشه گرفته. حرف دومی که اینجا عرض کنم، یعنی در این بحث عرض کنم، بعد خدمتون هستم، حتما اونه که سوال دارن درست در خدمتون هستم که انشالله باز میشه مطلب، اینه که بعضی از روایاتی دیگه هم داریم که بنده من تو اراده کن، منم اراده میکنم، اما بدان جز اون چه من بخوام انجام نمیشه، و اون وقتی که تو تسلیم اراده من بشی راحتی، تسلیم من اراده نشی خودت بس زحمت میفتی آخرم اراده من عملی میشه. تورید و اورید ولا یکون الا ما اورید. و اگر در این موارد تو تسلیم من شدی در راحت هستی، تسلیم من نشدی در تعب هستی و بالاخره لا یکون الا ما اورید. روایات اینجوری هم داریم که این روایات هم در توحید صدوق هست، در بهار هم هست، در باب به اصطلاح صفات فعل و صفات ذات اونجا در به اصطلاح چیز آمده، در توحید صدوق اونجا آمده. و بله این عبارت هم خونده بشه بد نیست. این روایات این چنینی اینا هم خیلی پاسخش روشنه که اینا چیه. اینها در همه اینا در ارتباط با امور تکوینیه. اصلا این روایات در مباحث تکلیفی نیست، در مباحث تکوینی است که در امور تکوینی و در موارد کارهای کونی مثلا اراده خدا برای تعلق گرفته که بندش مریض بشه. خب او به اندازه که تکلیف داره کارشو انجام میده، اما اگر چنانچه متوجه شد که خیر بالاخره فایده نداره و کسالت کسالتی است که باید بمیره، نتیجه این میشه که اگر چنانچه تسلیم شد خب در راحت مقدمات رفتن رو فراهم کرد، اما اگر خیر تلاشای بیش از اونچه که تکلیفش هست به مریض، تکلیفش بوده به طبیب مراجعه کنه مراجعه کرده، تکلیفش بوده که فعالیتی خودشو بکنه کرده، وقت حالا کارم مشخص شده که بالاخره قرار رفتنه، حالا دیگه خودشو به یک صورتی به در و دیوار بزنه، به صورت خاصی فوق اونچه تکلیفش بخواد تلاش بکنه، فایده نداره. اینجا اگر تسلیم بشه بسیار خوب راحت شده، اگه تسلیم نشه اراده پروردگار کار خودش خواهد کرد. تمام روایاتی که به این تعبیری که آخر عرض کردم داریم، تورید و اورید و ولا یکون و الا ما اورید، اونها در ارتباط با امور تکوینی است، از قبیل کسالت و فقر و ثروت و سلامت و مسائل مختلف این چنینی، نه در امور تکلیفی. مشکلم نیست در امور تکلیفی که نبود، در امور تکوینی بود، جبر است و جبر است و جبر، هیچ حرفی هم نیست. در امور تکوینی مشخصه که جبر حاکمه، بر همه چیز جبر حاکمه. اونجایی که محدوده بحث اختیار هست کجاست؟ محدوده بحث اختیار در امور تکلیفی است. در امور تکوینی جبر حاکم است. این روایات هم ناظر است به این که اگر تو تسلیم شدی راحت میشی، اگه تسلیم نشدی تقدیرات ما انجام خواهد گرفت. اللهم صل علی محمد. حالا به ترتیب اگه آمدن که املا جوابش رو بر بده. چیه؟ خب بله همین هم هست. به خاطر این که بله به خاطر این که خودش اراده کرده، اراده خدا، اراده مشیت تکوینی خدا اقواست. و اون برقار آقای چیز شاید بیره آقای چیز اون برقار آقای نخجوان الله شاید بیره که هرکس خواست به همون تاریخ بینیسن بود به الان میانم. دقت بکنین مشیت تکوینی خدا که هیچ چهربش نمیشه دیگه، معلومه دیگه. اون وقت این عبدی که مختاره، این عبد مختار در ارتباط با اون فعلی که مطرح است و مورد نظر است، اگر چنون چه بخواد مخالفت بکند با مشیت تکوینی خدا، خب گفتیم باشه تکوین اقواس دیگه، نمیذاره میخواسته ابراهیم، زرست ابراهیم، از ابراهیم میخواست چیه؟ میخواست بکشه دیگه فرزند داره، اما خدا چی؟ برر میشه. پس امر به ذبح و شاء ان یذبح لا یذبح، امر به ذبح و شاء ان لا یذبح. خب پس شایه تکوینی، حالا یکی که پس شاء ان لا یذبح، این حرفی که شما میگفتین مشیت خدا قوی تره دیگه، معلوم اصلا قابل نسبت نیست، و لذا اینجا که حضرت ابراهیم خواسته با مشیت خدا مخالفت بکنه به اختیار خودش، که نمیدونسته مشیت تکوینی چیه، نمیدونسته، میخواسته اطاعت کند خدا را، ولی اطاعت کردنش خدا را با مشیت تکوینی پروردگار سازگار نبود. مشیت تکوینی چیکار کرد؟ غلبه کرد. لذا در حدیث داره که اگه این کار نمیشد لغلبت مشیت حضرت ابراهیم بر مشیت خدا، و حال این که مشیت تکوینی الهی چیزی نمیتونه که مقاومت کنه مقابلش. پس بنابراین این که شما تو ذهنتون بود که مشیت اقواس، بله اقواس. حالا در حضرت آدم، در حضرت آدم هم حضرت آدم فرض داره که مختاره دیگه. خب خداوند متعال نهیش کرده از اکل. اگر حضرت آدم مشیت الهی اقواس، اگر حضرت آدم تصمیم میگرفت نخوره، مشیت الهی برخوردن بود دیگه، بادرش میکرد که بخوره، اقواس میخورندش میخورندش. پس یعنی باز مشیت اقواس کار خود چی میکرد؟ پس با این سوال شما که منافاتی نداره. یعنی پس اقوا بودن مشیت تکوینی در هر دو حال باقیه. فقط شما ممکنه این سوال به ذهنتون بیاد که چون خدا مشیت داشته، پس اصلا حضرت آدم دیگه در این زمینه اراده ای نداره. نه، اگر خدا اختیارش میگرفت اراده نداشت، اما فرض اینه که خدا اختیارش چی؟ نگرفته دیگه. همونطور که اختیار از ابراهیم ره نگرفته بود، اختیار از آدم ره هم نگرفته، منتها او اراده اطاعت کرده، ایشان اراده معصیت کرده. اگر ایشان اراده اطاعت میکرد که نخورد، خدا مجبورش میکرد که چی؟ که بخورد. همچنون که حالا همچنون که حضرت ابراهیم رو مجبور کرد که انجام ندهد. این در رابطه با سوال شما، حالا این در رابطه با سوال شما بود، حالا میرسیم چون ایشون قبل شما سوال کردن. بله اونم همینطور، بله خدا مانع میشد. نه نه خیر،
خدا شیطان میخواد اطاعت کنه، خدا امر کرد.
نه مثل حضرت ابراهیم میشد دیگه، اشکال نداره. میگم اگر میخواد، نه نه رجیمش نمیکرد. آخر چه رجیمش؟ رجیمش نمیکرد. بله اگر حالا میگیم ره، حالا میگیم مثل حضرت ابراهیم میشد، یعنی اگر چنون چه خداوند متعال امر کرد که سجده کنه، مثل که امر کرد حضرت ابراهیم رو که چی؟ که ذبح کنه. حضرت ابراهیم خواست اطاعت کنه، خدا چی؟ نذاشت. خدا نذاشت، بعد به حضرت ابراهیم میگه چرا نکردی؟ یا یکی حالا دارم بگم دیگه، یکی اونجا به حضرت ابراهیم میگه چرا نکردی؟ عذابت میکنم؟ من جلوتو گرفتم، باز بگم چرا نکردی؟ نه نمرش هم میده. نه حالی یکی اینجا معلوم بشه، اینجا خوب معلوم بشه تا بیام اونجا. پس اینجا معلوم شد که حضرت ابراهیم اون چرا خدا فرمود که ذبح کن، میخواست اطاعت کنه، بعد خدا نذاشت. حالا که خدا نذاشت، بعد میگه حضرت ابراهیم من خودم نذاشتم تو ذبح بکنی، اما تو بس آدم بدی که نکردی، بلکه میگه چی؟ خوبی مقام بهش میده، خلعت میده. اینجا هم شیطان اگر چنانچه سجده نمیکرد، اگر حالا میخواست امر شد که سجده بکنه، اگر خودش اراده میکرد که سجده بکند، خدا مانعش میشد، چون مصلحت در اینه. حالا متعال مثل یکی از ابراهیم دیگه که نذاشتش، نه تا آخرش توجه کنین، اشکال اینه که نگذاره اطاعت کنه، بعدم بگه تو رجی میکش به ذهن شما آمد، بعد نه نمرش میده، یعنی تو فرشته ها میشه اعلای فرشته ها، اشرف فرشته ها. اگر تصمیم بر اطاعت میکرد و خدا نمیگذاشت، نمره میداد به شیطان لکی شیطان رژیمش کنه.
ملائکه سجده
میکردن به جا که مثلا ملائکه سجده کردن. اجازه فهمید این روشن بشه چی شد. پس این حضرت ابراهیم اونجا چطور خدا مانع شد، اینجام اگر خود اگر میخواست سجده نکند خدا مانع میشد، اگر سجده بکند خدا مانع میشد، میخواست سجده بکنه خدا ما نمیشود، میخواست یه امر اطاعت کنه مثل حضرت ابراهیم، میخواست اطاعت کنه ما نمیشود، خدا ما نمیشود. حالا که ما نمیشود، حالا در اینجا رجیم چی؟ شیطان دیگه حضرت میشود دیگه، او وقت رجیم نمیشود. درسته؟ معلوم شد که تمام مشکل شما اینجا بود، چون هر کدوم از اون یک جاش مشکل دارن، مشکل شما اینجا بود حل شد. درسته؟ بله. خب حالا اگه اجازه بدین ایشان الان یک کم صبر کنین، یکی ایشان جواب بدم حتما خدمتتونه. من
چطور شد مثلا شیطان مثلا سجده نکردن، خب ملائکه سجده کردن،
بله
مثلا گذشتن که سجده بکنین، اون چه معنی
نداره؟ چی؟ عدم سجده میخوام بگم در حکمتش چی بوده؟ تنهایی معمول به سجده بود و مصلحت در سجده نبود مانعش
میشد.
اگر
مصلحت
در سجده نبوده چرا مانع
سجده ملائکه نشود؟ خب حالا اگر مصلحت در سجده بوده و این چی؟ و این
شیطان
سجده، اگر شیطان سجده میکرد اینجور حدیث چی داره؟ حدیث داره که امر ان یسجد و شاء الله یسجد، و اگر چنونچه نمیخواست و اگر چنونچه نمیخواست سجده میکرد.
علیمه معنی کردنه
چیره؟ او که یک وقت دو بچه گفتیم، چند تا بچه گفتیم، چند تا بچه گفتیم، یه بچه دیگه داریم بگیم، قاطی اون بچه ها نکنیم، قاطی اون بچه ها نکنیم، حرف دیگه بود. پس اینجا میگیم چی؟ میگیم که امر کرده شیطان رو به سجده و شاء ان لا یسجد، شاء ان لا یسجد، و اگر چنانچه شاء ان لا یسجد نبود و اگر میخواست که سجده کند سجده میکرد مثلا، ولی شاء ان لا یسجد، خدا شاء ان لا یسجد. این که خدا شاء ان لا یسجد چطور میشه؟ بس یعنی مجبور شده. میگیم به اراده خودش، به اراده خودش شاء که سجده نکنه. اینجا اگه دقت کردید گفتیم که در موارد منهیون ان مواردی هست که مصلحت در خود فعل منهیون ان هست، ولی معناش این نیست که همه جا مصلحت بوده، همه جا مصلحت در فعل منهیون ان باشه. کما این که در ارتباط با ارتباط به حضرت امام حسین علیه السلام که ان الله شاء ان یراک قتیلا، اونجا باز عکس جریان، عکس از ابراهیمه، خداوند متعال شاء ان یراک قتیلا. خب به حضرت امام حسین هم امر میکنه که تکلیفش انجام بده، امام حسین تکلیفش انجام میده. شمر به سوء اختیار خودش قرار میکنه، به سوء اختیار خودش قرار که مصلحت در این شهادت هست اونجا برای احیاء دین، مصلحت اونجا هست. یعنی موارد امتحان، اوامر و نواهی امتحانیه، گاهی میشه اون مأمورون به مصلحت درش نیست، مثل ذبح حضرت ابراهیم. گاهی اون مأمورون به مصلحت درش هست، مصلحت درش هست، اون نفس مأمورون به بله امتحانیه. بله برای چی؟ نه دیگه امتحانه نیست اونجا. بله نه از نظر تطابق، تطابق شم، تطابق اراده ایش، این را دیگه حالا یکم توضیح بیشتر میخواد که با شما دارم اینجوری با اشاره حرف میزنم. در مورد تطابق اراده شمر با جریان، اون اراده اختیارش محفوظ بوده، تطابقم کرده با اون اراده جدی بروردگار.
خب
خب حالا
سر اونجاست که اگه تطور می‌کرد آیا شم رو خدا مجبور می‌کرد؟
حالا شما نسبت به حضرت آدم معلوم بشه
هر دوش مثل همه
خیلی خوب. خب حالا اگر چون چه شما سه نفر نزدیک هم باشه سوالاتتون بد نیست. خب شما در ارتباط با کدوم میگی؟
شیطان است. داشته یا
نداشته؟ اول روایت با آخر روایت تعارض داره. خدا عمل کرده بس سجده سی شیطان سجده شو مصلحت داره. آخرش اراده پروردگار به این تعلق گرفته سجده نکنن یعنی مصلحت نداره. پس اول روایت با آخر روایت تعارض داره.
در ارتباط با شیطان عبارت حدیث ببینید چیه؟
مسئله شیطان تعارض پیدا کنه.
بله عبارت حدیث اینه، دقت بکنید عبارت حدیث، دقت کنید امر الله ولم یشاء و شاء ولم یأمر، امر ابلیس ان یسجد لآدم و شاء ان لا یسجد ولو شاء لسجد. این در ارتباط با اینکه چی مصلحت داره و نداره چیزی نداره اینجا، نه بل تکوینه. لو شاعه در ارتباط اگر چنون چه شاعه انلایست شد و شاعه انلایست شد و لو شاعه لسجد شاعه تکوینن. بل یک جوابی دیگه که دادیم کار بون جوابه نداریم فعلا که شاعه رو معنی ازنه گرفته باشن، صرفا ازنه یعنی مانع نشود. یه جواب راحت عمومیش اینه که شاء به معنی این که ازنه یعنی مانع نشود، اگر مانع میشد نمیتونست این کارو بکنه.
بله. خدا خواسته مصلحت داره، یعنی
حالا همین رو میخوام بگم،
اینی که تکوینا نخواسته مصلحت نداره.
نه ببینید
مصلحت داشتن و مصلحت نداشتن تعارض
نه، مصلحت در ارتباط با سجده هست اینجا، یعنی در ارتباط با حضرت آدم و اینا مصلحت داری بوده که سجده بکنن، لذا بقیه فرشته هم سجده چی؟ کردن، مانعشون هم نشده خداوند متعال. پس سجده در ارتباط با موزه. بله در ارتباط با شخص ابلیس، در ارتباط با شخص ابلیس مصلحت این بوده که یکی از اینا سجده نکنه، مثلا حالا ابلیس در این مورد سجده نکنه، تا به نتیجه وقتی سجده نکرد رجیم بشه. رجیم که شد مصلحت تضاد در جهت تکلیف بشر که مایه تکامل بشر است تحقق پیدا کنه. دقت بکنید که ظریف کار که این مصلحت تحقق پیدا کنه که اگر چنونچه شیطان تصمیم می گرفت بر این که سجده بکند، تصمیم می گرفت بر این که سجده بکند، هیچی این برنامه خدا عملی نمی شد. به گونه دیگری مسئله تضاد دارا خداوند متعال می خواست ترتیب شه بده به گونه آخری. ولی اینجا که شیطان خودش به اختیار خودش تصمیم گرفته که سجده نکند، بر اون مشیت تکوینی حضرت حق منطبق شده، کار مشیت تکوینی هم انجام شده. دقت کنه که چی شد؟ نخه آدم شیطان قدرت داشته، حرف همینه. حالا اجازه بدین ایشان اون جهت خاصی که پس شما جهت خاص ذهنیتون این بود که از طرفی سجده کردن که اصلش مصلحت داشته، اون وقت در ارتباط با ابلیس که سجده نکند، سجده نکردنش به اختیار خودش و سجده نکردن ابلیس مصلحت داشته که بعد رجیم بشه بعد تضاد درست بشه. اگر که به اصطلاح خدا اگر این به خودی خود نمیخواست، خداوند متعال امرش میکرد که سجده بکنه، درست؟ یعنی اگر چنانچه اراده میکرد که سجده بکند میشد مطیع، طبق مصلحت هم هست. تضاد باید با یک برنامه دیگه انجام میشد، با برنامه دیگه. بله
اون وقت بله اونم از اون تضاد مصلحت داره، ولی اینجا دیگه شیطان چی میشد؟ شیطان مثل حضرت ابراهیم میشد. در ارتباط با شیطان عیناً جریان حضرت ابراهیم است، با این تفاوت که در جریان حضرت ابراهیم ذبح درش مصلحت نیست و در جریان سجده و فرشته ها و آدم سجده درش مصلحت هست، ولی در جهت نافرمانی به خاطر اینکه شیطان خلاف امر خدا رو تصمیم گرفته بود شد رجیم، که اگر چنونچه او اطاعت میکرد رجیم نمیشد. و مصلحت این که یک کسی سجده نکند تا برنامه تضاد تنظیم بشود از جای دیگری میبایست تنظیم بشه، از محل دیگری میبایست تنظیم بشه، چه این که اصل سجده کردن فرشته‌ها چی بوده؟ درش مصلحت بوده. در این نقطه با جریان حضرت ابراهیم تفاوت داره، ولی از نظر اصل جریانی که حفاظت بر اختیار آدم است که اساس حرف ما این است، از این جهت مشکل حله. بله مصلحت داره، مصلحت داره چه که سجده نکرده، منتها این مصلحتی که انجام شده با اراده خود شیطان انجام شده. این نکته مسئله اینه. تمام حرف اینه که میخوایم بگیم طرفی که مأموریت و تکلیفی بهش تعلق گرفته است، اون طرف مجبور نشده با این تعبیری که میگیم شاء و لم یشاء، با شاء و لم یشاء ها اون فرد مکلف از مختار بودن واقعیش تغییری در وضعیتش پیدا نشده. دقت میکنید؟ تمام نکته اینجاست. میخوام بگیم که منافات ندارد گفتن این که امر خداوند به شیئی و لم یشأ و لم یشأ حضرت حق، یا در مواردی شائع حضرت حق، اختیار مکلف را از بین نمی برد. تمام نکته حرف اینجاست، ولو که مصالح در موارد مختلف میشه. اونجا مگر جناب حضرت آدم اگر اونجا نمیخورد و اطاعت میکرد، باز برو بیرون و مسائل آمدن تو دنیا و این مسائل کذایی انجام به اون ترتیب نمیشد دیگه، میخواست از طریق دیگر این مسائل انجام بشه، ولی اتفاقا چون تطبیق کرد با مشیت پروردگار، این مختار است و مشیت حضرت حق عملی شد.
تکمیلی نشد که مصلحت
عدم سجده برگشتش به خود شیطان نیست، برگشتش به اون تضاد.
مصلحت بله، مصلحت کلی عدم سجده به تضاد و که یک کسی، اما نه شیطان، خدا شیطان مجبور نکرده، شیطان به اختیار خودش کار نکرده. حالا که به اختیار خودش کار نکرده، اونی هم که خدا میخواسته انجام شد از طریق اختیار او، که اگر این کار نمیکرد خدا از طریق دیگه میخواست انجام بده. بله مصلحت جو خودش محفوظه. راجع به حضرت آدم همینطوره که اگر چنانچه حضرت آدم نمیخورد این کار و این جریان از طریق حضرت آدم تحقق پیدا نمیکرد، از طریق دیگر میخواست تحقق پیدا کنه. بله او که در ارتباط عبد اگه میخواست نمره بگیره، بله اون ارجح برای اون این بوده که سجده بکنه، برای اون ارجح این بود که سجده بکنه تا اینکه به مقاماتی هم برسه. اما تکوین بله و امر به امر به چیز جد. بله حتما درسته، این منافاتی هم نداره، گیری نداره، جدی است. خیلی خوب، گیری نداره.
شاء الله یسجد باشه، یعنی برای این مشکل همینه که اینکه دیگران هم سجده کردن به ابلیس سجده نکرده، این اگر خدا شاء الله یسجد که دیگران رو هم باید مثلا چون یک کتاب بیشتر نیست،
نه خیلی شاید یاسو راجب ابلیسه دیگه، تنها ابلیسه. چرا؟ خب
پس اینجا که سجده نکرد ابلیس، این اگرم بخواد سجده کنه دیگه شوهر لایست شد دیگه، شد نباید، چون
اگرم
مصلحت داشته.
نه مصلحت داشته در ارتباط با همه تک امتحانی هم بوده، گیره نداره که امتحانی بودن عام است، یعنی در همه تکلیف های جدی امتحانی هم چی؟ هست دیگه. خیلی بله، تقسیم بخوام که مقابل همدیگه به طور کلی قرار بدیم بله، اما از این طرف هر تکلیف جدی به اضافه مطلوب بودن مکلف و مأمورون به امتحانی هم هست. پس امتحانی بودنش محفوظه، یعنی امتحانی بودن اعم است در ارتباط با اون مواردی که صرفا امتحانی است، امتحانی گفتن صرف میکنه، در مواردی هم که که تکلیف جدی است باز هم امتحانی صرف میکنه، یعنی امتحانی بودنش محفوظه. پس چون امتحانی بودنش محفوظه، اون وقت در ارتباط با همه اونهایی که سجده کردن و همه به همه مسئله جدی بوده، در ارتباط با حضرت آدم، در ارتباط با حضرت آدم اون وقت در در ارتباط با شیطان این چه این است که اونم جدی گفته شده که سجده بکنه و شاءن لا یسجد، اگر چنانچه او تصمیم بر به اطاعت میکرد از قبیل حضرت ابراهیم میشد. در خیلی نه وقت نه از این جهتش عرض میکنم، یعنی اگر چنانچه خداوند متعال مانعش میشد، اگر مانعش میشد اون وقت اگر مانع میشد میشد امتحانی نسبت به او، ولی مانعش نمیشد اگر او تصمیم میگرفت، مانعش نمیشد. و به عبارت دیگه اونجا اون بحثی که خیلی وقتا میگفتیم که علمه که عبدش در چه وضعیه، چه اراده میکنه، اگر میدانست که سجده میکند شیطان شاءن لا یسجد نبود، چه این که میدانست که اطاعت میکنه، برنامه را به گونه دیگه ای طرح میکرد اگر اون برنامه که میخواست، مثلا تضاد دیگه اشاره کردم. بنابراین چون علمه که اون به اختیار خودش لایسجد، چون علمه که به اختیار خودش لایسجد شاءن لایسجد، از باب این که در ارتباط با علم پروردگار که در موارد دیگه صحبت شده، اون وقت در ارتباط با حضرت ابراهیم صرفا بحث امتحانی بوده. اینجا خیر به این کیفیته.
گفت پیدا نکردم.